أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخمسون، جلسه پنجاهم از مباحثه اصول. در مقصد اول که در اوامر بود مطابق روند کفایه، هفت فصل رو بیان کردیم. الفصل الثامن، فصل هشتم، در این عنوان است که نسخ الوجوب، درباره نسخ وجوب یک حکم است و عوارضی که بعدش پدید خواهد آمد. عمده بحث در اینجا درباره ما بعد نسخ، نه درباره خود نسخ، درباره ما بعد نسخ است. بعد نسخ چه رخ میدهد؟ اون چه که در این فصل بحث میشه اینه که اگر یک حکم وجوبی در اسلام تشریع شد یا قبل از اسلام بود اما اسلام هم اون رو امضا کرد، حالا پس از مدتی مورد نسخ قرار گرفت، نسخ شد این حکم، دیگه باطل شد، حکم برداشته شد، خب این یک موضوع داریم، یک حکم برداشته شد، این موضوع تکلیفش چه می شود از جد حکم؟ این موضوع پس از برداشته شدن حکم وجوب، این چه حکمی پیدا میکنه؟ ما درباره این موضوع باید تکلیفمون چیست؟ چه کار باید بکنیم؟ آیا به جواز برمیگرده؟ یا حکم دیگری پیدا میکند؟ پس از نسخ حکم وجوب مسئله تبدیل میشه به جواز یا تبدیل میشه به حکم دیگر؟ اونی که باقی میماند چیه؟ خلاصه اگه جوازم باقی میماند، کدوم جوازه و چگونه است؟ این محور بحث این است که اگر حکم وجوبی نسخ شد، ما تکلیف و نسبت به اون موضوع بعد نسخ و پسا نسخ به تعبیر امروزی، تکلیف ما چیست؟ در اینجا مثال کامل و واضحی خیلی در کلمات فقها بیان نشده، اما می شود شاید بعضی از مثالهایی رو زد به روشن شدن مسئله و تطبیق مسئله در فقه. مثلا اگر این مثال درست باشه، در اینجا می تونیم بگیم که مثلا قبله مسلمین در آغاز اسلام به سوی بیت المقدس بوده، به سوی مسجد الاقصا بوده، اما بعد از مدتی که مثلا حدود 15 سال بعد از مدتی که گذشت، اینجا این قبله از کنم محضر شما طرف مسجد الاقصا به بیت الله الحرام و به کعبه معظمه منتقل شد. یعنی وجوب استقبال قبله در نماز به سوی مسجد الاقصا بود، اما پس از مدتی که حدود 15 سال بود این حکم نسخ شد و به سوی کعبه تشریع شد. در حقیقت اینجا سخن در اینه که خب حالا وقتی استقبال مسجد الاقصا وجوبش برداشته شد در نماز، سخن در این است که آیا همچنان استقبال در نماز به سوی مسجد الاقصا جائزون یا جائز نیست؟ جایزه یا نه اصلا جایز نیستش. دیگه نمیشود به سوی مسجد الاقصا نماز خوند. این مثالی که میشود، البته اگر در اینجا این مثال قابل تطبیق باشه، صحیح باشد، این چنین است که این حکم در حقیقت استقبال قبله که وجوبش به سوی مسجد الحرام، به سوی مسجد الاقصا بوده، اگر نقض شد، حالا آیا بازم جایزه کسی دلش میخواد به اون سمت نماز بخونه یا جایز نیست؟ یا مثلا من جناب شیخون الاستاز آیت الله مکارم شیرازی در انوار الاصول ایشان یک مثالی بیان میکنن، این مثالم خوبه ذکر کنیم. ایشان میفرمایند در قرآن داریم که در سوره انفال دو تا آیه پشت سر هم هست، یکی آیه 65 یکی آیه 66. در آیه 65 فرمود یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، فرمود پیغمبر مؤمنین رو بر قتال و جهاد تشویقشون کن، تحریضشون کن. این یکن منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین، اگر شما 20 نفر باشید جهاد بر شما واجب است، میتونید بر 200 نفر غلبه کنید. و این یکم منکم مئتون یغلبو الفن من الذین کفروا، اگر شما 100 نفر باشید بر 1000 نفر غلبه میتوانید بکنید. این آیه استفاده میشه که معیار وجوب جهاد و مبارزه و جنگ با دشمن با این آیه 1/10. یعنی اگر عدد المسلمین و قوت المسلمین 1/10 کفار باشد، میتوانن جهاد کنن، ورود کنن، خدا نصرتشون میکند. اما در آیه بعد فرمود بر این که الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا، الان خدا بهتون تخفیف داد، حکم رو سبک کرد، چون فهمید در میان شما بعضی هستن که ضعیفن از جهت روحیه، از جهت ایمان ضعیفن، لذا تخفیف داد برای شما. اینجا دیگه از 1/10 تبدیل شده به نصف، به 50%. فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، اگه شما 100 نفر ثابت قدم و صابر باشید، میتونید 200 نفر رو شکست بدید. و این یکن منکم الفون یغلبو الفین به اذن الله، اگه 1000 نفر باشید میتونید 2000 نفر رو از دشمنان شکست بدید. و اللهم از صابرین. خب پس از اون که به طور مثال به احساس ضعف ایمان در برخی از مسلمین خدا تخفیف داد، یعنی اون اگر این درست باشد که اون وجوب جهاد با 10% رو نسخ کرد، برداشت، تخفیف داد برای اینکه به 50% رسیدید انجام بدید. حالا بنابر اینکه آیه اول ما ازش وجوب استفاده کردیم 10%، حالا که این وجوب برداشته شد، آیا جهاد با همون 10% جواز داره یا جوازم ندارد؟ تکلیف اون چه می شود؟ کسی خواست با همون 10% جهاد بکنه، آیا اینجا جایز هست یا جایز نیست؟ در اینجا احتمالاتی وجود داره، نمیگیم اقوال، میگیم احتمالاتی وجود دارد که باید بهش اشاره کنیم تا به تحقیق مسئله برسیم. مرحوم صاحب کفایه هم در مقدمه بحثش تو همین قسمت اشاره به این احتمالات به صورت تلگرافی کرده. اولین احتمال این است که با نسخ وجود، پس احتمال اول یک، احتمال اول اینه که با نسخ وجود حکم سابقش احیا می شود. یعنی اون قبلا چه حکمی داشت قبل از وجود؟ هر حکمی داشت همون حکم احیا می شود، حالا فرقی هم نمی کنه، هم از این که اون حکم فقهی شرعی داشته بوده یا نه حکم عقلی داشت. اگر حکم شرعی داشت قبلا همون احیا میشه، اگر حکم عقلی داشت باز همون حکم عقلیش احیا می شود. این یک احتمال. احتمال دوم این است که با نسخ وجوب، حکم واجب که نسخ شد، اون چه که منتفی میشه با نسخ از بین میره، اصل وجوبه. اصل وجوب همون منع از ترکه، یعنی ممنوع بود تا به حال که شما ترکش کنید، اما حالا میتوانید ترکش کنید، وجوب برداشته شد، وجوب برداشته شد. تا به حال واجب بود شما با 10% جهاد کنید، اما با الان خفف الله عنکم که نازل شد، اون منع از ترک برداشته شد در وجوب. اونجا وقتی که منع از ترک برداشته بشود، جواز بالمعنى العام باقی میمانه. جواز معنای عام یعنی همون اجازه و اذنی که در فعل وجود داشت و مشترک میان وجوب و استحباب و اباحه و کراهت. وجوب جواز معلمن من ترک بود، استحباب جواز من رجحان فعل بود، اباحه مساوی طرفین بود، کراهت باز جواز با مرجوحیت فعل و رجحان ترک بود. اینها از کنم محضر شما همش درش جواز بود. میگه این جواز من اعم میمونه، جواز بالمعنى العام میماند، اما بعد حالا آیا استحباب، آیا کراهت، اباحه چیزی است، اونو باید از دلیل خاص خودش استفاده بشود. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که با نسخ وجوب اون چیزی که باقی میماند جواز معنای اخصه، نه جواز معنای عام. جواز معنای اخص همون اباحه هستش. جواز بالمعنى الاخص اباحه، یعنی وقتی که شما این برداشته شد، وجوب برداشته شد، اباحه میماند، جایز است. احتمال چهارم این است که با نسخ وجوب اصلا حکم جدیدی میاد به نام استحباب. یعنی یکی از مصادیق جواز بالمعنى العام در اینجا ایجاد می شود که استحباب واجب که نسخ شد مستحب میماند. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم اینه که با نسخ وجوب در یک مسئله، اونجا دیگه اون موضوع از جهت حکم مجمل میمانه، حکمش معلوم نیست، حکم معینی براش نمیشود بیان کرد، نمیشود تشخیص داد بگیم که حکم معینی چیه. حکم از جهت حکم مجمل میماند. اون چه قدر مسلم هست اینه که دیگه واجب نیست، وجوب نسخ شده، اما اینکه بعد از وجوب چه حکمی داره، استحباب، اباحه، کراهت، چه حکمی داره یا حرام حتی چه حکمی دارد، این معلوم نیست دیگه، مشخص نیست، باید از جهات دیگر بررسی کرد. کاری به نسخ نداره، یعنی نسخ وجوب ما بعدش دیگه هیچ حکم معینی نیست که بشود، مجمل محتمل است که یکی از این احکام باشه، قدر مسلم متیقنش این است که دیگه واجب نیست. البته یک احتمال دیگری هم ممکنه کسی مطرح بکند، و اون احتمال دیگر این است که شاید کسی بگه که آقا با نسخ وجوب دیگه هیچ حکمی نیست، نه اینکه مجمل است نمیدانیم چه حکمی است، نه، میگه مسئله خالی از حکم میماند، هیچ حکمی ندارد. این احتمال هم وجود داره، لکن بر مبنای این احتمال دیگه باید قائل شد که خلو از حکم جایز و ممکن باشه. اینکه یک موضوعی از نگاه شرع و شارع مقدس حکمی نداشته باشد، اگر ما مبنای خلو از حکم را پذیرفتیم، این هم می شود احتمال پنجم، اما اگر نپذیرفتیم، این احتمال اخیر دیگه مطرح نخواهد بود در اینجا. در حقیقت این پنج احتمال با یک احتمال اضافی که با این مبنا بیان کردیم، اینا احتمالاته، نمیگیم اقواله، اینا احتمالات هست. اما مشهور و محققین از اصولیین در اینجا قائل شدن به این که با نسخ وجوب دیگه جوازی هم باقی نمیماند، چون که نه دلیل ناسخ دلالت میکند نه دلیل منسوخ. ما دو تا دلیل داشتیم دیگه، یک دلیلی که نسخ شد از قبل بود، دیروز بود، یکی هم دلیل ناسخ که امروز آمد که اون رو نسخ کرد. هیچ کدوم دلالت بر جواز ندارن. اما حالا چطور دلالت ندارن و تکلیف کار چه می شود جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.